تازه هود پرقدرت و بی‌صداشم خیلی معرکه است.
باریکلا.
در ذهن ریکوز این که ظرفشوییم داره.
آخیش خیالم راحت شد.
وا از چی؟
از این که مطمئن شدم ناهار دعوتی.
ریکو آشپزخانه ی زیبای تو.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500 سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صبحتون بخیر باشه. شما شبکه رادیوی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. این باعث سعادت و خوشحالی ماست. اگر که منتظر برنامه کافه سلامت هستید، همکاران من آماده هستند که این برنامه رو تقدیمتون کنن.
کافه سلامت.
بیا برم شکوه کن ز حال بد، لالای لالای بشین و هی ناله کن ز عاقبت، لالای لالای.
دسترسی آسان به پزشکان متخصص
در کافه سلامت.
معنی حافظه،
آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و بقایی.
معنی آرزه،
اتفاق پیش آمد مرزه.
کافه سلامت شنبه تا چهار شنبه 8 تا 9 صبح.
کافه سلامت.
خدایا به امید تو آغاز میکنیم. سلام عزیزان، صبح شما بخیر. امروز شنبه است، ششم دی ماه 1404 خورشیدی. بنده دلارام شکوهی، اینجا رادیو تهران، این برنامه کافه سلامت. لطفاً همه از خواب بیدار بشوند.
گفتند که در این هفته قراره به امید خدا اتفاقای خوبی توسط آسمان تهران رخ بدهد، برف ببارد، باران ببارد. من از صمیم قلبم هم آرزو میکنم اینو درست باشه و حتما رخ بده، برف و باران خیلی اساسی و آنچنانی، و از صمیم قلبم آرزو میکنم همه شرایطشون طوری باشه که از بارش برف و باران خوشحال بشن. الهی که سلامت باشید، سلامتی عزیزانتون رو ببینیم. برنامه کافه سلامت رادیو تهران هر روز از ساعتش هر روز از ساعت شنبه. دیدی چی خواستم بگم یا ندیدین؟ اینم تقدیم ویژه به اونایی که میگن این مجریای رادیو صبح اصلا خوابشون نمیاد و همچین میان میگن صبح شما بخیر و فلان و این حرفا. خواستم بگم خیلی به ظواهر و امر توجه نفرمایید. ببینین هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 9 صبح برنامه کافه سلامت از رادیو تهران پخش میشه با حضور پزشکان محترمی که تشریف میارن، در خدمتشون هستیم. و اما کارشناس امروز ما، جناب آقای دکتر سلیم جهانگیری، فوق تخصص گوارش و کبد، خیلی خوش اومدید آقای دکتر جهانگیری عزیز به برنامه کافه سلامت رادیو تهران.
ممنونم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ممنونم که بنده رو دعوت کردین امروز.
امیدوارم
که عزیزان استفاده ببرن از صحبتهای ما.
انشالله حتما که اینطور هست و مثل همیشه آرزو میکنم که این صحبت ها فقط اطلاعاتشون رو افزایش بده، ایش موقع بهش نیاز پیدا نکنن، ولی خب بالاخره حالا ما وظیفمون هست که بهش بپردازیم. من شماره های تلفن رو اعلام میکنم: 22-65-24-65، 22-65-24-66 و شماره پیامکمون 3094. ببینید امروز موضوع برنامه ما راجع به بیماری های التهابی روده هست. آقای دکتر جهانگیری، این بیماری های التهابی، یعنی اونطور که من متوجه شدم یه دسته ای از بیماری های روده هستن، درسته؟
بله بله، یه عنوان کلی هستش بیماری التهابی روده، ولی عموماً وقتی که گفته میشه، چیزی که مصطلح شده، در مورد دو تا بیماری بیشتر صحبت میشه، یعنی بیماری کلیت اولسرو یا کلیت زخمی شونده و بیماری کرون. ولی بیماری التهابی روده میتونه زمینه مسائل عفونی هم داشته باشه، یعنی در زمینه مسائل عفونی و مشکلات و حالا عوامل ویروسی یا عوامل باکتریایی هم باعث علائم و التهاب روده بشه. ولی چیزی که ما مد نظر و مثلا میخوایم راجعش صحبت کنیم بیشتر در مورد این دوتا بیماری، یعنی کولیت اولسرو و بیماری کرون هستش که بیشتر افراد باش مواجه هستن. بیماری‌های التهابی که در زمینه مسائل عفونی اتفاق میفته معمولاً گذرا هستن، یه چند روزی حالا در زمینه مسائل عفونی یا باکتریایی، حالا بنا به دلایل مختلف، ویروس هایی که امروزه میبینیم که در زمینه حالا افراد میگن آنفولانزا یا سرماخوردگی دارن، ممکنه علائم گوارشی هم ایجاد کنن به صورت درد شکم، اسهال، حتی خون توی مدفوع وجود داشته باشه. اونها به صورت گذرا هست، مزمن نیست، در یک دوره اتفاق میفته و خیلی از مواقع بدون درمان های آنتیبیوتیکی خاصی، فقط با مراقبت و سروم تراپی و اینجور مسائل و رعایت رژیم غذایی معمولا دورش میگذره و تموم میشه. ولی مسئلهی که داریم راجعش صحبت میکنیم بیماری های مزمنی هستن که مدت ها فرد دچار علائم هست، که راجع به علائمش هم حالا صحبت میکنیم، و با علائمی شما مراجعه میکنن که میگن من یک ماه دو ماه دچار این علائم هستم، و وقتی ما بهشون توجه میکنیم میبینیم که بله، حالا روده یه سری مشخصات داره که میتونیم بیماری کرون یا بیماری کولیت اولسرو رو در موردش صحبت کنیم.
یعنی دو تا بیماری مختلف رو شما مثلا.
بله بله.
خیلی خوب. بعد اینا علائمش با هم دیگه متفاوته یا کلی؟
به صورت کلی این دو تا بیماری بیماری که بیماری حالا آی بی دی یا اینفلامیتوری باول دیزیز یا همون بیماری التهابی روده ما بهش میگیم،
همون بیماری التهابی روده لطف
کنید، چون من گاهی اوقات ما دو تا اصطلاح داریم عزیزان با هم اشتباه میگیرم. من جلسه پیش که اومده بودم خدمتتون راجع بیماری آی بی اس یا سندرم روده تحریک پذیر صحبت کرده بودم، این آی بی دی بیماری التهابی روده. گاهی اوقات عزیزان این دو تا اصطلاح رو چون حالا توی اینترنت و خلاصه فضای مجازی سرچ میکنن این دو تا بیماری با هم اشتباه میشه و باعث ترس و استرابشون میشه. راجع بیماری التهابی روده هستش، مد نظرمون بیماری کولیت اولسرو یا کولیت زخمی شونده و بیماری کرون. این دو تا بیماری در وهله اول با علائم درد شکم، علائمی که ما میگیم مختص هیچ کدوم از اینها نمیتونه باشه ولی در یکیش ممکنه بیشتر دیده بشه. مثلا درد شکم رو ما در بیماران کرون بیشتر میبینیم، اسهال رو بیشتر، اسهال خونی رو بیشتر در بیماران که کلیت اولسرو یا کلیت زخمی شونده دارند میبینیم. هر دو بیماری میتونن سبب کمخونی بشن، هر دو بیماری میتونن در آزمایشاتی که ما انجام میدیم باعث بشن که فاکتورهای التهابی که عزیزان حالا خیلی از این اصطلاحات رو با توجه فضای مجازی و اطلاعاتی که دارن میدونن، ESR CRP فاکتورهای التهابی هستن که در خون بالا میره، یا یک سری فاکتورها رو ما در داخل مدفوع اندازه‌گیری میکنیم که در اونها افزایش پیدا میکنه به نام فکال کال پروتکتین. اینها علائم اولیه‌شون هستش. بیشتر افراد پس با درد شکم، اسهال که عموماً اسهال خونی میتونه باشه و یه سری علائم عمومی، بی اشتهایی، کاهش وزن، دردهای عضلانی، اینا علائمی هستن که به دنبال دیگه این علائم اولیه دیده میشن. ولی در هر صورت اولی مسئله که ما
هر دو تا بیماری
این علائم رو ما تقریبا داریم، ولی مثلا برای بیماری که کرون داره انتظار درد شکم رو بیشتر داریم. چرا؟ چون با توجه به خصوصیت این بیماری احتمال مسائل انسداد روده در اینها بیشتر هستش و خود همین زمینه ساز درد شکم میتونه باشه. ولی مثلا در مورد بیماری کلیت اولسرو انتظار اسهال بیشتر به صورت اسهال خونی رو داریم، نه اینکه در بیماران کرون این مسئله نباشه، ولی بیشتر در بیماران کلیت اولسرو. پس زمانی ما به این بیماری شک میکنیم که فرد میاد با یه درد شکم مزمن که میتونه در تمام نواحی شکم باشه، فرد میاد با یک اسهال مزمن، خونی که تو مدفوع است یا اصلا اسهال به صورت خونی هستش. این علائم اولیه است که مراجعه میکنه. حالا شرح حال که میگیریم به ما راجع به کاهش وزن ممکنه بگه، راجع به بی اشتهایی بگه، حتی این افراد ممکنه آزمایشاتی رو با خودشون بیارن که ما نگاه کنیم همونطور گفتم داخلش کم بودن خون یعنی هموگلوبین افت پیدا کرده باشه، ممکنه فاکتور التهابی در خون و مدفوع افزایش پیدا کرده باشه. پس اینا سرنخ‌هایی هستن که باعث میشن ما به این بیماری‌ها فکر کنیم.
بسیار خب. حالا برای اینکه دوستانی که شنونده ما هستن بیشتر این سر رشته دستشون بیاد که در چه مواردی میتونن خودشون فکر بکنن که ممکنه ربط داشته باشه یا به هر حال نیاز به این باشه که به پزشک مراجعه بکنن، چه علائمی رو اگر که مشاهده کردن باید این اتفاق بیفته؟
این نکته رو بگم با این سوال شما که افرادی که سوابق خانوادگی این بیماری ها رو دارن در ریسک بیشتری برای ابتلا قرار دارن. این یکی از مسائل، افرادی که در خانواده میبینن افراد درجه اولشون دچار این بیماری هستن، بهتر استش که با پزشک گوارش مشورتی رو داشته باشن پیش از اینکه علائمی براشون پیش بیاد. ولی علائمی که لازمه به این بیماری فکر بشه و پزشک مراجعه کنه، همونطور گفتم دردهای شکمی مزمن، اسهال مزمن که بیش از 4 هفته طول کشیده باشه، اسهالی که به صورت خونی باشه، اینا جزو علائم اولیه هستن. حالا بیماری‌های التهابی روده یک سری علائم خارج گوارشی هم دارن، مثل علائم پوستی، زخم‌های پوستی، دردهای مفصلی که هم میتونه مفاصل محیطی یعنی مفاصل کوچیک باشه، هم میتونه ستون اسکلتی محوریمون باشه. ولی اون علائم بعد از بیماری که جا افتاد، بیماری شکل گرفت، کم کم اون علائم هم خودشو نشون میده. بعید هستش که خیلی نادره که فرد اولین علائمش دردهای مفصلی باشه بعد ما برسیم به بیماری آی بی دی. نه اینکه اتفاق نمیفته ولی احتمال و میزانش کمه. اولین علائم همون علائم گوارشیه. درد شکم مهمترینه، اسهال میتونه خونی باشه یا غیر خونی، اینا مهمترین علائم
هست. اگر طول کشید فرمودید درسته؟
بله بله، ما دردهای شکمی مزمن، اسهال مزمنی که بیش از 4 یعنی تعریفش میشه بیش از 4 هفته میشه اسهال مزمن، ما به این بیماری ها فکر میکنیم. اسهالی که مثلا فرد میاد میگه من 4 روزه یه هفته است دچار این مسائل شدم، بیشتر میریم سراغ مسائل عفونی، ارزیابی های عفونی. لازم نیست حتما در همون ابتدا به این مسئله بله، فکر کنیم. این بیماران رو تحت نظر قرار میدیم، به عنوان یه مسئله عفونی حاد تحت درمان قرار میدیم، پیگیری میکنیم، اگر ببینیم بیشتر زمان برد میریم سراغ این بیماری.
بسیار خب، پس اگر این علائم رو مشاهده کردن باید که به پزشک مراجعه بکنم، ولی دیگه تشخیصش از اونجا به بعد با
بله با پزشک خواهد بود.
خب آقای دکتر، حالا این دوتا بیماری دقیقاً چطوری هستند، چقدر خطرناکن، یه توضیح راجع به خودشون ما تا حدی که خیلی تخصصی نباشه ممنون.
پس شد یه قسمت از نظر علائم بالینی که ما فرد با این علائم مراجعه میکنه، در واقع به صورت پازل باید ما این پازل رو جور کنیم تا بتونیم به این بیماری برسیم. شد یه قسمت علائم بالینی، یه قسمت شد علائم آزمایشگاهی که شامل فاکتورهای التهابی در خون و مدفوع و هموگلوبین یا میزان خون بدن هستش. سومین قسمت میشه اقدامات تشخیصی تصویربرداری یا همون کولونوسکوپی که ما انجام میدیم و روده رو میبینیم. این سه تا قسمت به علاوه مرحله آخر پاتولوژی، یعنی نمونه هایی که از بافت روده برمیداریم به ما کمک میکنه. پس این 4 تا پایه رو ما برای تشخیص لازم. داریم. همیشه وقتی که حالا این 4 تا پایه رو، حالا قسمت علائم رو گفتیم، آزمایشگاهی رو گفتیم، حالا در مورد کولونوسکوپیش هم خواهم گفت خدمتتون، ولی سوال شما رو بخوام پاسخ بدم، همیشه اولین بعد از که تشخیص مسجل شد، اولین ویزیت ما برای اون فرد مهمترین ویزیت ما خواهد بود. چرا؟ چون این عزیزان دچار استرس هستن، نگران میشن که دچار چه عارضه‌ای‌ان. معمولا هم در فضای مجازی وقتی سرچ میکنن، متاسفانه اولین خطی که میاد و دیده میشه
بدترینشه.
مثلا هزاران جور علائم داره این بیماری، ولی اولین خط میاد سرطان روده. عزیزان دچار استرس میشن، بنابراین اولین ویزیت ما خیلی مهمه. به این افراد باید آرامش بدیم، بهشون بگیم که درسته این بیماری با شما هست و مثل سرماخوردگی نیست که ما دوتا قرص بدیم بگیم خدا رو شکر تموم شد و رفت، ولی اینم باید بدونید با زندگی شما، با حیات شما، با فعالیت روزانه شما هیچ گونه تداخلی نداره. شما به راحتی میتونید با مراجعات منظم، با مصرف داروی خوب، دوز مناسب به زندگی عادی خودتون ادامه بدید. حتی عزیزانی که حالا مجرد هستن، ازدواج نکردن، نگران این مسائل هستن، میگیم هیچ اتفاقی برای شما از نظر اینکه بخواید ازدواج کنید نخواهد افتاد. حتی در بارداری ها مسائلی هستش که خیلی مهمه، تداخل ایجاد نمی کنه. اینها به شرط ها و شروط ها. یعنی چی؟ یعنی فرد خودش به بیماریش آگاه باشه، آرامش داشته باشه، مراجعات منظم رو داشته باشه، پزشک معالج با توجه به میزان، گسترش و شدت بیماری داروی مناسب رو در زمان مناسب و با دوز مناسب شروع کنه. این عزیزان باید خیالشون راحت باشه، آرامش داشته باشن که میتونن با وجود این بیماری حتی زندگی های حتی میگم ورزشکار حرفه‌ای میتونن باشن.
یعنی بیماریه که درمان نداره،
بیماری هستش که اینجوری میتونم بگم با درمان دارویی خاموش میشه.
آها.
ولی هست، ولی خاموش
ولی
میشه،
ولی میتونه کاملا تحت کنترل قرار
تحت کنترل باشه و فرد بدون علائم سالهای سال با خیال راحت زندگی بکنه.
فقط من یه نکترم آقای جهانگیری، البته خیلی مطمئن نیستم، فقط در حد درس هست دادن اونطوری که متوجه شدم، برای اینکه فرمودین که و همینطور هم هست، فوری اسم سرطان میاد و نگران میشن. سرطان های گوارشی مثل این که خیلی با علائم نیستن، درسته؟
سرطان های گوارشی مهمترین علائم ممکنه واقعا بی علائم باشن. یعنی فرد فقط در چکاپ‌هاش ببینه دچار آنمی یا کمخونی فقر آهن شده، بره دنبالش ببینن که بله یه زایه سرطانی در روده بزرگ هست، یا کاهش وزنی که توجیهی براش نداشته باشیم، یا درد شکم‌هایی که در بررسی‌های کلیمون می‌بینیم علتی براش نداریم، میریم سراغ دستگاه گوارش می‌بینیم که بله دچار سرطان هستن.
بسیار خب، متشکرم. ما برمیگردیم دوباره. Thank you.
سلامت.
اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094.
کافه سلامت.
صبح بخیر. در برنامه امروز کافه سلامت رادیو تهران، جناب آقای دکتر سلیم جهانگیری فوق تخصص گوارش و کبد حضور دارن با موضوع بیماری های التهابی روده. برنامه امروز رو پی میگیریم. خب آقای دکتر جهانگیری عزیز، فرمودید راجع به علائم اولیه‌ای که فرد باید توسط اونها به پزشک مراجعه، یعنی اگر اونها رو مشاهده کرد به پزشک مراجعه بکنه و ممکنه به بیماری‌های التهابی ربط داشته باشه، ممکنه هم ربط نداشته باشه. در هر حال این بیماری‌ها بیماری‌های کنترل شونده هستن. بله. بسیار خب. بعد اینطور هم هست آقای دکتر که مثلا زمان خیلی تعیین کننده باشه در تشخیصش، یا مثلا ممکنه دیر بشه این اتفاقا میفته، یا نه هر زمانی ممکنه که بشه همون کنترل ادامه داد؟
ببینید، وقتی ما بیماری کولیت اولسرو مختص روده بزرگ هستش،
بله.
بیماری کرون مختص روده کوچیکه. هرچند ما داریم افرادی که روده کوچیک درگیره، یه مقدار روده بزرگ هم درگیر هستش، ولی محل اصلی و اولیه‌شون به این شکله که کولیت اولسرو یا زخمی شونده روده بزرگ، کرون روده کوچیک هستش. در واقع زمان اینجا تعیین کننده است که افراد ممکنه مدتی این علائم رو داشته باشن و توجه نکنن یا درمان‌های خانگی باید انجام بدن. خودتون دیگه میدونید دیگه، مثلا باید این دمنوشو بخور، این کارو بکن، باید اون کارو بکن. از این نظر اهمیت داره که در همون ابتدا ناگهانی که کل روده بزرگ درگیر نمیشه، شروع میشه از قسمت انتهای روده بزرگ، در واقع ناحیه رکتوم که اسم اون قسمت انتهای روده بزرگ هستش، از اون ناحیه شروع میشه، چون گفته میشه تقریبا همیشه ناحیه انتهای روده بزرگ درگیر است. از اون ناحیه شروع میشه و وسعت پیدا میکنه، سمت چپ روده بزرگ، قسمت میانی و روده بزرگ ناحیه صعودیش یا سمت راست، به این شکل گسترش پیدا میکنه. ممکنه این گسترش پیدا کردن در همون ابتدا که فرد دچار علائم هستش محدود به همون ناحیه انتهای روده بزرگ باشه یا نهایتا سمت چپ درگیر باشه از نظر منطقی، ولی زمان که بهش میدن، درمان مناسب که انجام نمیشه، مراجعه که نمیکنن، تشخیص داده نمیشه، این گسترش پیدا میکنه. از این نظر بله، زمان برامون اهمیت داره. افرادی که میبینن علائم غیرعادی دارن، دردهای شکمی، اسهال خونی، اینا چیز علائم عادی و
بله،
چیزی نیستش که بشه با درمانهای خانگی بله، یا سنتی اینا رو برطرفشون کرد، حتما نیاز به ارزیابی دارن. بنابراین زمان از این نظر برامون اهمیت داره. فرد با این علائم مراجعه میکنه، آزمایشات رو ما ارزیابی کردیم، میرسیم به این که این افراد رو کاندید انجام کولونوسکوپی خواهیم کرد. در کولونوسکوپی حالا شما میگین چه اتفاقی میفته؟ در بیماری کولیت اولسرو یا زخمی شونده، کل مخاط سر تا سر زخم هستش، زخم های سطحی که حالا مشخصات خاص خودش رو داره. در بیماران کرون این زخم ها به صورت تیکه تیکه هستن، با فاصله از هم قرار میگیرن. این دیگه یه جنبه تشخیصی داره که برای ما متخصصین گوارش که میبینیم بخوایم این دوتا بیماری رو از هم افتراق بدیم. یه علامت مهم دیگه ای که تقریبا بیشتر در بیماران کرون دیده میشه، یعنی فرد با این علائم بیاد ما به کرون در درجه اول فکر میکنیم، بیماری های ناحیه مقعد، ناحیه آنال، ناحیه هستش که دچار آبسه میشه فرد، از اون ناحیه ترشحات چرکی داره، فیستول ها یا مسیر های غیر طبیعی که بین نواحی مختلف ایجاد میشه. این یعنی بیماری های ما میگیم پری آنال، یعنی ناحیه مقعد، انواع بیماری هاش که آبسه، خروج ترشح و چرک باشه، بیشتر ارتباط میدیمش به بیماری کرون. پس شد علائم بالینی، آزمایشگاهی، کولونوسکوپی. ما در کولونوسکوپی که انجام میدیم این زخم‌ها و ضایعات رو میبینیم، نمونه برداری میکنیم، میره مرحله چهارم، پاتولوژی. پاتولوژیست یه سری مشخصات خاصی این بیماران در پاتولوژیشون دارن، در بیوپسیشون دارن، که تایید کننده این بیماری های التهابی روده است. وقتی این چهار مرحله رو گذروندیم، و پایه‌های تشخیصیمون کامل شد، حالا باید تصمیم گیری بشه برای اینکه چه نوع درمانی رو استفاده بکنیم. این در این مرحله است. قبل از اینکه به اون مرحله برسیم، خیلی از عزیزان سوال میکنن چرا این بیماری ایجاد شده اصلا، علتش چیه؟ سوال همیشگیشون اصلا،
منم الان می‌خواستم همین سوالو
چرا من دچار این بیماری شدم.
یه موضوع رو که فرمودید سابقه خانوادگی،
یکیش سابقه خانوادگی هستش. اینو بگم که یک علت واحدی نداره که ما بگیم یک علت داره، مجموعه ای از عوامل در کنار هم قرار میگیرن و باعث این بیماری میشن. یکیشو گفتیم سابقه خانوادگی، ژنتیک فرد. دومی مسئله ایمنی بدن هستش. گاهی اوقات ایمنی بدن، یعنی یکی از مسائل اصلی که ایمنی بدن این افراد فعاله و قسمت روده رو بیگانه در نظر میگیره و نسبت بهش واکنش نشون میده. حالا سلولای التهابی خاص خودش رو داره که در واقع خود ایمنه. پس بیماری آی بی دی به درجاتی جزء بیماری های خود ایمن حساب میشن، اوتو ایمیون یا خود ایمن. مسائل بعدی مثل خدمت شود که میکروب ها، باکتری هایی که در داخل خود مخاط روده زندگی میکنن، تغذیه‌ای که داشته باشه فرد از نظر تغذیه ناسالم، سیگار، شرایط و محیطی که در اونجا زندگی میکنه، کشوری که در اونجا زندگی میکنه و میزان شیوع این بیماری ها چقدر هستش. پس اینها در کنار هم قرار میگیرن. حالا گاهی اوقات به درجاتی وجود استرس، وجود استراب، خستگی ها، غذای ناسالم، تغذیه ناکافی و ناسالم، همه اینا در کنار ژنتیک، در کنار مسائل ایمنی، در کنار میکروب های خود روده با هم جمع میشن و میتونن این مسیر و شروع ایجاد التهاب در روده رو شعله ور کنن، یعنی استارتش و شروعش رو بزنن.
یعنی عوامل دست به دست
میتونه در واقع کلیدش رو روشن بکنه که بسیار باعث بشه این زخم ها ایجاد بشه.
خب حالا برای اینکه ما بهترین عوامل رو بشناسیم، میخوام سوال بکنم از شما که آقای دکتر، راهی هست برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری ها، یا اینکه نه اگر قرار باشه اتفاق بیفته اتفاق میفته، خیلی به پیشگیری مربوط نمیشه؟
در واقع این سوال رو عزیزانی از ما بیشتر میپرسن که یه نفر تو خانوادهشون هست، خودش دچار نیست. سوال میپرسه خب آقای دکتر من چه کنم من دچار نشم؟ ما توصیه‌مون به این افراد، دارو و درمان خاصی از داروی وجود نداره که ما این داروها رو تجویز کنیم پیشگیرانه که دوچار نشن. توصیه ما به این عزیزان معذرت می‌خوام، کنترل و اگر اضافه وزن دارن کنترل وزنشون هستش، کاهش وزن. افراد فعالیت ورزشی روزانه و منظم داشته باشن، مصرف مواد غذاییشون سالم و خوب باشه، مایعات خوب مصرف بکنن. به این عزیزان توصیه میشه غذای چرب، به این عزیزان توصیه میشه فست فود، غذاهایی که حاضری که به این شکل هستش، حتی غذاهای مونده، غذاهای حالا کنسروی، غذاهایی که مواد با نگهدارنده میزنن. به صورت کلی تغذیه سالم داشته باشن، ورزش کنن، اگه اضافه وزن دارن کاهش بدن وزنشون رو، و مایعات به خوبی مصرف کنن. این توصیه هستش که در واقع ما میگیم سبک زندگی رو اصلاح کنید. خب خود همین میتونه پیشگیری کنه.
آقای دکتر اگر که فردی در خانوادهش سابقه نداشته باشه، اصلا به هر چی کسی وجود نداره در خانوادهشون،
درست،
باز هم باید این ترس و نگرانی رو داشته باشه؟
نه لزومی نداره تمام افرادی که این مسئله رو هم ندارن این ترس و نگرانی داشته باشن، ولی در هر صورت خبر نمی کنه که در چه فردی میخواد این اتفاق بیفته. این سوال رو ممکنه یه عزیزی از من بپرسه، من هیچ سابقه ای هم ندارم، مشکلی هم ندارم، برای اینکه دچار بیماری گوارشی به این شکل از این دسته نشم چه کنم؟ همین توصیه ها خواهد بود. سبک زندگی سالمی داشته باشن، اضافه وزن دارن اون اصلاح کنن، ورزش منظم، مصرف مایعات، غذای سالم و درستی رو مصرف بکنن.
خب بعد سیگار رو هم آقای دکتر جهانگیری فرمودید،
بله،
می‌خواستم سوال بکنم، یعنی مثلا چقدر افراط منظورتون هست یا به طور کلی اصلا سیگار؟
به صورت کلی در بیماری های گوارشی اولین مسئله که هست توصیه میشه به قطع دخانیات. چه فردی این بیماری ها رو، حالا این بیماری تمام بیماری ها به خصوص سرطان های بخش گوارشی، توصیه میشه برای اینکه فردی دچار این بیماری ها نشه قطعا قطع سیگار هستش. این مهمترین توصیه ماست و اگرم دوچار شد به مرور اگر میتونه حتما این دخانیات رو، حالا سیگار مد نظر هستش، قطع بکنه.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر سلیم جهانگیری، فوق تخصص گوارش و کبد، که مهمان امروز برنامه کافه سلامت هستید. شماره های تلفن ما 22